أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف، لعنت الله على أعدائه أجمعين. خب آخرین آیه رو در واقع ما میخواستیم امروز بحث بکنیم. همکار ما این آیات رو در واقع فرستادن و یک شاهدی هم بر این استدلال، منتها من واقعیش هرچی مطالعه کردم و دقت کردم دیدم نه دلالتی، آخه اون آیات قبلی هم دلالت نداشت، منتها به هر حال ممکن بود خیلی ها استدلال کردن و به هر حال جای بحث داشت، حداقل نکاتی در مورد آیات بود که ما به هر حال اینا رو بحث کردیم، خب نشون دادیم دلالت نداره. منتها این آیه یه خیلی بیگانه است از بحث، حتی اون شاهدی هم که استدلال کردن به این آیه، اون هم خیلی ازش بر نمیاد استدلال به این آیه. ولی در این حال حالا من اینو به هر حال مطرح میکنم، ولی با اعتراف به این که همچنین خیلی این آیه رفتی به بحث نداره، به عنوان آخرین دلیل، به عنوان دلیل هشتم و آخرین دلیل. خب این آیات آیات علم الهی است، یعنی علم مطلق الهی است، مثل این آیات که حالا چند تا شما میخونم. و قال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب، و اینجاش مورد بحثه، لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. خب هیچی از علم خدا پوشیده نیست، در آسمان ها و زمین نه کمتر نه بیشتر، همه چی تو کتاب مبین هست، خدا اینا رو علم داره و همش ثبت شده، در واقع قبل از اینکه موجود بشه هم ثبت شده و به هر حال خدا علم داره به همه چی. لا یعزبان و مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. یا اون آیه بعدی، و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا، هر کاری بکنید خدا ملائکه داره شهودن، از تفیزون فیه و ما یعزبان رب کم مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. خب این آیات زیاده، حالا این تعبیر رو چون بهش بعضیا استناد کردن، این تعبیر لا یعزب عنه مثقال ذره، حالا ما این دوتا آیه رو آوردیم به لحاظ اون استدلال. به هر حال از این آیات استناد شده که خداوند به همه چی علم داره و بنابراین به اصطلاح چیزی بر خدا پوشیده نیست. از اینجا نتیجه گرفته شده که نظام احسنه، که عرض کردم واقعا هیچ ربطی نداره. منتها یه عبارتی هست، حالا این عبارت رو شما ببینید، ببینیم واقعا به این آیه استناد کردن آقایون، سلام علیکم و رحمت الله، یا حتی استنادم نشده. اون عبارت عبارت ابن توفیله، البته عبارت ابن توفیل در توضیح نظریه فیض و فاعلیت ولعنایه و ویژگی های اون و ایناست. بعد این تعبیر رو داره، یه فلم ما رعا، حالا من عبارت رو بذارم شما هم دقت کنید ببینید واقعا ایشون میخواد به این آیه استناد بکنه. البته نظام اصلح رو بیان کرده، این که شکی نیست و به اصطلاح اینکه روشنه، اما اینکه به این آیه ایشون میخواد استناد بکنه برای اثبات نظام احسن، یا عرض سلام علیکم و رحمت الله، یا اینکه مطلب چیز دیگری است، خوب دقت بفرمایید عبارت رو فرستادم براتون. میفرماید فلم ما رعا ان جمیع الموجودات فعله، وقتی که شخص نگاه میکنه میبینه همه موجودات فعل خداست، تصفه ها من بعد، خوب بررسی میکنه دقت میکنه، ذا تصفه هم علا طریق الاعتبار، با دقت با اعتبار با بررسی عقلی، فی قدرت فاعله ها، میبینه این در این عالم قدرت فاعل رو میبینه، و تعجب من غریب صنعتهی، در عالم نگاه میکنه تعجب میکنه و این صنعت و نظم و لطیف حکمتی، حکمت هایی که در این عالم هست، و دقیق علمی، و اینکه چقدر با دقت خداوند با علمش اینا رو در واقع این عالم رو نظم داده و ایجاد کرده. فتبین له، فی اقل الاشیاء الموجوده فضلن اکثرها من آثار الحکمه و بدای سنه، در کوچکترین چیز چه رسد به اصطلاح در کمترین اشیاء بلکه در همه اشیاء، اون آثار حکمت و بدایع صنعت رو ما میبینه. ما قضا منه کل العجب، دیگه خیلی تعجب میکنه. و تحقق عنده ان ذالک لا یستر الا ان فاعل مختار فی غایت الکمال. وقتی اینا رو نگاه میکنه میفهمه که این فاعل این به اصطلاح عالمی که اینقدر نظم داره، به اصطلاح اینقدر دقیقه، اینقدر حکیمانه است، اون فاعلش متوجه میشه که اون فاعلش یک فاعلیه که در واقع در غایت کمال و فوق کمال هست. لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. بعد آیه رو میاره، آیه ای که بله هیچ چیزی به اصطلاح بر خدا پوشیده نیست. خب ببینید، به نظر نمیرسه که این، اولا که در ابتدای این عبارت ایشون میگه که وقتی ما نگاه میکنیم دقت میکنیم، اولا که اینو ما میدونیم که عالم فعل خداست، خب این خدا رو اثبات کردیم و این که خدا واجب الوجوده و مبدأ عالمه، خب این که بحث از این بحث گذشتیم، اجمالا اینو همه هم قبول دارن. بحث حالا در کیفیت این فاعلیت خدا داره بحث میکنه که مثلا نظریه فلاسفه درست و اینا. بعد اون وقت اینجا میگه خب ما میدونیم که عالم فعل خداست، سلام علیکم، ما میدونیم که عالم فعل خداست. بعد میاییم به این عالمی که فعل خداست نگاه میکنیم، اولا با این دقت و بررسی متوجه میشیم که این عالم بسیار دقیقه، بسیار لطیفه، بهتر از این نمیشه. مثلا ببینید این مقدار، این تکش اگرم بخواد به نظام احسن اشاره ای داشته باشه که حالا خیلی سریع هم نیست، باید بگیم که این در واقع همون برهان انیه. برهان انی همین که تصفح بکنیم، همین که بررسی بکنیم، همین که استقرا بکنیم، دقت بکنیم ببینیم چقدر این عالم دقیقه به اسلام و بهتر از این نمیشه و اینا، این همون برهان انیه. اگه واقعا این قسمت اول رو قبل از اون آیه و قبل از اون جمله آخر، قبل از آیه، این قسمت اینه که در واقع عالم در نهایت حکمت هست و اینه. حالا این صراحتی در نظام حسن نداره البته، ولی اگرم داشته باشه این برهان انیه که قبلا ما بحثش کردیم، که یعنی بر اساس استقرا نگاه میکنیم و میگیم 4-5 تا اشکال کردیم بر این برهان. اولا استقرار ناقصه، استقرار کامل نداریم، ثانیاً با این استقرار ما میبینیم این عالم بیعیبه، نه این که دیگه نمیشه یه عالم دیگری فرض کرد که مثلا چند تا موجود بیشتر باشه یا اینکه چند تا فضیلت اخلاقی بیشتر تحقق پیدا بکنه، اینو که در نمیاد. اون اشکالاتی که کردیم، حالا دو تاشم الان اشاره کردم، که اولا با مبنای این استقرار، ثانیاً با استقرار نظام احسن به دست نمیاد، میاد اینی که به دست میاد که نقص نداره، عیب نداره، اما این به معنای نظام احسن نیست. خب اما اون قسم بعدش میگه، بعد از این میگه خب چون این فعل خداست و چون ما میبینیم این عالم، عرض کردم عبارت نظام احسن نداره، ولی حالا چون به قرینه این جمله که میگه پس خدا هم در غایت کماله، ما میتونیم بگیم پس اونجا حالا صراحت نداشت، گفت عالم حکیمانه است، فلان فلان فلان، حالا این تعبیر ما اضافه میکنیم بهش که بهتر از اینم نمیشه، بهتر از این هم نمیشه، یعنی به قرینه این جمله که میگه که و تحقق عنده ان ذلک لا یستر الا ان فاعل مختار فی غایت الکمال. یعنی از اینجا ما به دست میاریم که اون در اون عبارتهای اول ایشون به این نتیجه رسیده که با استقرار میرسیم به این که عالم بهترینه، پس چون این عالم فعل خداست خدا هم بهترینه، چنان که آیه گفته. حالا بهترین بودن یکیش هم علمه دیگه. پس ببینید اولا عبارت اولش که صراحت نداره در نظام احسن، اما حالا ما به قرینه بعد که میگه پس فاعلش کامل ترینه، میگیم پس اون با این استقرا میرسیم به اینکه این عالم کامل ترینه، پس فاعلش کامل ترینه. بنابراین عبارت حالا ما با یه مسامحه ای میگیم عبارت اون دو سه سطر اول اشاره داره میکنه به نظام احسن، اما به چه صورت؟ از آیه که استفاده نمیکنه، از آیه نمیخواد استفاده بکنه نظام احسنه، از استقرا داره استفاده میکنه. میگه ما به تصفح میکنیم، دقت میکنیم، میبینیم همه چیز سر جای خودشه فلانه، پس این هیچ اشکالی نداره، حالا ما یه چیزی هم اضافه میکنیم به قرینه عبارت بعد، یعنی این عالم کامل ترینه، این هم برهان عینیه. بنابراین ایشون نمیخواد به آیه استناد بکنه. حالا این در واقع رد همکارمونه که این آیه رو در واقع نظرش اینه که در واقع ایشون ابن توفیل داره استدلال میکنه به نظام احسن. نمیخواد استدلال بکنه به نظام احسن. نظام احسن از استقرا به دست میاره که خب قبلا اینو بحث کردیم، آیه نمیاره. بعد میخواد اینو بگه که پس چون این عالم نظام احسن بر اساس استقرا، پس خداوندم که فاعل اوست این عالمه، اونم کامل ترینه، فی غایت الکمال و فوق الکمال. بعد به آیه استناد میکنه. بنابراین آیه این استناد نشده به این آیه در این عبارت برای اثبات نظام احسن، بلکه استناد شده بر این نتیجه‌ای که ما میگیریم از نظام احسن که خدا هم کامل ترینه. خب ببینید ما دو جور استدلال داریم، یکی استدلال میکنه استدلال در واقع برهان عینیه که برهان لمی. اون استدلالات که فلاسفه ما آوردیم استدلال لمی، میگفتن چون خدا کامل ترینه پس فعلش هم باید کامل ترین باشه. این حالا چندین بیان داشت، یکی در یه بیان علم رو نمی آوردیم، در یه بیان علم رو می آوردیم و تعبیرهای مختلفی داشت که حالا قبلا بحثشی کردیم. ادله لمی در برهان عینی ما استقرا میکردیم، میگفتیم این عالم کامل ترینه. اینجا ایشون ظاهرا برهان عینی میگه که ما میبینیم این جهان کامله، بعد نمیخواد نظام احسن رو اثبات کنه، میخواد کامل ترین بودن خدا رو اثبات بکنه که به آیه هم استناد میکنه. یعنی ما از کامل ترین بودن جهان با استقرا در واقع میخواییم کامل ترین بودن خدا رو میفهمیم که این از یک فاعلی که در غایت کماله به دست میاد، چون کامل ترینه باید فاعلش هم کامل ترین باشه، چنانکه قرآن هم میگه خدا کامل ترینه و هیچی کامل ترین هم مهمترین کمال علم دیگه، علمش مطلقه و هیچی بر او پوشیده نیست. خب بنابراین به نظر نمیرسه که اصلا ابن توفیل هم به این آیه استناد کرده برای نظام احسن، بلکه شاهدی است از این برای برهان عینی که عالم چون کامل ترینه بر اساس استقرا ما از این نتیجه میگیم خدا کامل ترینه و آیه هم گفته خدا کامل ترینه از حیث علم. بله در براهین برهان لمی یکی از تقریرات برهان لمی این بود که از علم خدا ما استفاده میکرد نظام احسن رو. بله اما این عبارت اونو نمیگه اولا، ثانیا اونم اگرم بگی اون برهان لمیه که قبلا بحثش کردیم. اما حالا اگر کسی به این آیه بخواد استناد بکنه، حالا قطع نظر از این که ابن توفیل این استناد رو کرده یا نکرده که به نظر من نکرده، اگر کسی به در واقع یعنی مشابه اون برهان لمی با تقریر علم یعنی برهان عنایت بیاد و از این آیه همینجوری استفاده بکنه، بگه ببینید این خدا در اینجا میگه علم مطلق داره، علم مطلق نتیجهش عالم مطلقه، یعنی در واقع عالم احسن بهترین عالمه، کسی اینجوری در واقع از این آیه استفاده بکنه، اون وقت ما اینو نقد و بررسی میکنیم. ولی عرض کردم به نظرم نمیرسه که ابن توفیل اینجوری استناد کرده باشه، اما ممکنه لقائل این ان یقول که مشابه همون برهان به اصطلاح لمیه به تقریر عنایت، من تا اونجا با مبانی فلسفی میگفتیم خدا علم مطلقه، علم به نظام احسن مثلا داره، همه چی داره، اینجا با آیه مثلا میگیم، آیه میگه که خدا به همه چی علم داره پس علمش مطلقه، پس بنابراین بگیم جهانم جهان اصلا. خب اگه کسی یه همچین استدلالی بکنه اون وقت ما میگیم همون دوتا اشکال، از البته اشکال زیاد میشه کرده این استدلال، ولی ما دیگه نمیخوایم چیز کنیم چون خیلی استدلال به این آیه ضعیفه، برای نمیخوایم خیلی بحث بکنیم. همون دوتا اشکال اصلی مطرح، اولا در این آیات هیچ اشاره‌ای به وجوب نشده، وجوب نظام احسن که واجب است بر خدا، هیچ، میگه خدا علم مطلق داره، اصلا صحبتی از وجوب نشده که واجب است خدا جهان رو جهان اصلح رو بیافرینه. خب چنین ادعایی هم کسی نکرده. اشکال دوم اینه که آیه اصلا در چه مقامه؟ آیه در مقام بیان علم خداست و عمومیت علم خداست، آیه در مقام میگه در اون بخصوص در اون آیه دوم هم که از چیز شروع میکنه، افعال شما، شما هر کاری بکنید خدا میدونه و اینا. حالا در اون آیه قبلم یه بحث دیگه است که اون کفار میگن مثلا جهنمی نیست، خدا میگه من عالم الغیبم، میگه میگم که هست، بعد میفرمان لا یعذبن، همه چی در نزد خدا روشن و آشکار، خدا به همه چی علم داره، وقتی میگه فلان هست یعنی هست. از آیه در مقام چیه؟ آیه در مقام اینه که بگه که علم خدا محدودیت نداره، همه شامل همه چی میشه. خب اصلا آیه در مقام بیان متعلق علم خدا و کیفیت اون متعلق و اینکه اون متعلق علم خدا آیه احسن احسن نیست، نیست. آیه میخواد بگه خدا علم داره به همه چی. آیه در مقام بیان اینه. حالا متعلق علم خدا چیه؟ لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات و الارض، هر چی در دنیا هست خدا، در آسمان و زمین هست خدا میدونه. خب حالا اونی که خدا میدونه یعنی متعلق علم خدا، کیفیتش چیه؟ احسنه، غیر احسنه؟ آیه اشاره‌ای نداره به این و هیچ نوع اشاره‌ای در واقع نیست. اگرم کسی بگه علم خدا مطلقه، پس متعلقش هم مطلقه، اون که آیه نگفته اولا، اون یه استدلال عقلیه که برمیگرده به همون برهان لمی عنایت. اونم جواب دادیم، گفتیم مطلق بودن علم خدا به معنای اصلح بودن جهان نیست، به این معناست که خدا همه چیه میدونه. اصلا اون هم این که همه چیه میدونه باز دوتا تقریر داره، یک تقریری که متکلمان میگن میدونه، همه چیه میدونه، ولی اون چیزایی که خلقم نکرده، اصلا ممکنه چیزی رو خدا بدون خلقم نکنه. یک تقریری که فلاسفه میگن خدا اصلا علم داره فقط به نظام احسن، به غیر نظام احسن اصلا علم نداره، چون علمش هم فعلیه. خب پس علم داره به این جهان، این علم هم عرض به خدمت شما منشأ در واقع عالمه. علم خدا تعابیری که قبلا خوندیم این بود، علم خدا نقصی درش نیست، علم خدا کامل ترینه. خب حالا علم خدا اولا که مبنا رو ما قبول نداریم که علم فعلی باشه، اراده است، خدا فاعل بل اراده است، خدا علم داره به چیزی اراده نمی کنه، اینا رو قبلا بحث کردیم، ما نمیخوایم مفصل رو اصلا قبلا اینا رو تو برهان عنایت همه اشکالا رو گفتیم، ولی حالا یه اشاره بکنیم. اولا که ما اون مبنا رو قبول نه، اصلا فایده به علم رو قبول نداریم، علم رو علت نمیدونیم، اراده رو علت میدونیم، این اولا. ثانیا کمال علم به معنی کمال معلوم نیست، کمال علم این که خدا همه چیه علم داره، حالا فرضاً بکنیم علم خدا فعلیه، علم خدا علته، خب خدا علم داره به این عالم، این عالم آفریده، حالا این عالم علم خدا هم نقص نداره، مثل علم ما نیست که مثلا ناشی از جهل، بعد از جهل نمیدونم بعد از چیه، بعد از چیه، با چشمه نمیدونم، با ابزاره، این نواقص هم نیست در علم خدا. اما این که کمال علم بر نمیگره به کمال معلوم، کمال علم ببینید، ما الان هر دو فرض بکنید این لیوان رو میبینیم، من چشمم قوی تر جزئیات رو میبینم، شما چشمتون فرض کنید ضعیف تر، من الان عینک دارم شما ندارید، فرض کنید چیزای من میبینم شما نمیبینید، خب این کیفیت علم من بالاتره، این ربطی نداره که حالا اینم کامل تره یا نیست کمال علم. بنابراین از اون حالا همون اشکالاتی که گفتیم دیگه بحث کردیم، اشکالای مبنایی و اشکالای بنایی که از کمال علم کمال معلوم به دست نمیاد، غیر از این که علمم علت نیست و در واقع فاعلیت خدا فاعلیت بل اراده است، و اصلا این حرفا که اصلا تو این آیه نیست. اگر هم کسی اینجوری بخواد استدلال بکنه، در واقع برمیگرده به همون استدلال، هرچی اونجا گفتیم بس کردیم دیگه. بنابراین آیه اصلا در مقام بیان این کیفیت عالم نیست، کیفیت خلقت نیست، آیه در مقام بیان علم نام لایتناهای خداست. بله جناب ابن طفیل هم که به آیه استناد کرده میخواد بگه همون طوری که از این عالم اصلحه، پس خدا هم باید کامل ترین باشه، از این ور استدلال میکنه، آیه هم میگه خدا کامل ترینه، بنابراین اونم اصلا استدلال نداره. اگر کسی بخواد استدلال بکنه میگه این دوتایش، اولا آیه، این آیات کلن آیات علم مطلق الهی، اولا که هیچ ربط بحث وجوب رو مطرح نکرده، ثانیا هم اصلا ربط اصلا بحث عالم اصل رو مطرح نکرده، بحث علم خداست، نه کیفیت متعلق علم خداست، نه بحث عالم. بنابراین این آیه ضعیفترین استدلال نقلی در واقع این آیه است که من میخواستم حذفش کنم، واقعیش گفتم نه بذار رنگیش کنم ولی نمیگم. بعد گفتم حالا بذارید حالا که بالاخره یه کاری شد و اینا حالا مطرح بکنیم و بگیم که دلالت نمیکنه و ایشون هم واقعا به این استناد نکرده که دلالت میکنه. اگر هم کسی بگه از این آیه بخواد استناد کنه، اگه به خود آیه بخواد استناد کنه، میگیم آیه اصلا هیچ ربطی نداره، آیه فقط بیان میکنه که علم خدا مطلقه، اصلا ناظر به متعلق علم خدا که چه جوریه نیست، که حالا بعد برسیم به این که اصلا یا غیر است، اصلا نیست. اگر هم کسی به همون صورت برهان عنایت بگه علم خدا کامل ترینه، پس معلوم هم کامل ترینه، اون برمیگرده به برهان عنایت و هرچی اونجا گفتیم و اون دیگه ربط به آیه نداره. خب از این بحث هم، از این بحث هشتم یعنی در واقع تمام میشه این بحث و به ادله، به این صورت ادله نقلی فلاسفه هم با این هشتاد آیه استناد به هشت آیه که البته عرض کردم هشتمی خیلی روشن نیست که استناد کردن، ولی اگر کسی استناد بکنه گفتیم، ولی به اون هفته قبلی واقعا استناد کرده بودن. عرض به خدمت شما، جمع‌بندی این ادله نقلی این میشه که این آیات هیچ ربطی به نظام احسن نداره. اولا وجوب فلسفی رو که باید اثبات بکنه اصلا اشاره نه به وجوب فلسفی نه به وجوب کلامی، حالا البته آقایون در مقام اثبات وجوب فلسفی هست، یعنی نظام احسن یعنی نظام احسن بر خدا واجب، واجب فلسفی دیگه به معنای همون ضرورت. خب اولا که هیچ اشاره‌ای در این آیات هشت آیه به ضرورت و به وجوب چه فلسفی چه کلامی ما ندیدیم، و ثانیاً عرض بخواه این در این آیات ما مطلبی که دال بر نظام احسن باشه پیدا نکردیم. خب در هر آیه ما تفسیر کردیم، معنای آیه رو گفتیم. بعضی آیات خب در نگاه اولیه یک دلالتی داشت، یعنی به ذهن میرسه یه ممکنه، مثلا اون تعابیر احسن که ما گفتیم، اون احسن فعلیه مثلا یا به چه معناست، یا افعل تفصیل به چه معناست، یا بحث کردیم، اجمالا نشون دادیم که اولا که وجوب در این آیات هیچ اشاره نشده، ثانیا وقوع نظام احسن هم این آیات دلالت نداره، و اینکه معنای آیات چیه تک تک بحث کردیم و بیان کردیم که حالا این آخرین آیه این آیه بود که اساسا خیلی بعید بود از نظام احسن، و بقیه هم نشون دادیم که واقعا نظام احسن رو بیان نمی‌کنه، حتی وقوع نظام احسن رو هم بیان نمی‌کنه. خب پرونده بحث نظام احسن فلسفی تمام شد. البته بحث ما قاعده اصلح بود و تفاوت قاعده اصلح و نظام احسن رو هم گفتیم، مبناً تفاوت دارن، بناً هم با هم تفاوت دارن، اما در این حال برای اینکه این خب بعضی این متکلمان معاصر که حالا متکلم نیستن واقعا، ولی خب دیگه حالا استاد کلامه، اینا در واقع اصلا متکلمین رو قبول ندارن، هیچ حرف متکلمین رو قبول ندارن، به خصوص تو مباحث توحیدی. لذا وقتی قاعده احسن و قاعده اصلها بحث میکنن، نظام احسن رو مطرح میکنن. به هر حال چون ما مبتلاییم به این معاصرین و به این طبقه و به این طایفه‌ای که ادعای کلام میکنن اما مطلقا مخالف کلامن و طرفدار فلسفن، و اشکال نداره کسی طرفدار فلسفه باشه، هر کی طرفدار هر چی میخواد باشه، اما این که به اسم کلام فلسفه رو بگیم اینو واقعا نمیشه قبول کرد. باید بگیم آقا اینو کلام میگه، اینو فلسفه میگه، و شجاعت داشته باشیم بگیم این فلسفه درست میگه یا کلام درست میگه یا اصلا هیچ کدوم درست نمیگه، ما یه نظر سومی داریم، ما اینو باید بگیم، قاطی نباید بکنیم بحثا رو. به هر حال چون ما این حرفا هم هست، ما مجبور شدیم که در واقع بحث نظام احسن فلسفی رو هم مطرح بکنیم و ادلهشون هم بررسی بکنیم و نشون بدیم که ادله فلسفیشون یعنی ادله عقلیشون دو جور اشکال داره، اشکالای اصلی، اشکالای مبناییه که ما اصلا مبانی قبول نداریم، ما فاعل بل اراده میدونیم خدا رو نه بل عنایه، و اشکالای بنایی. ادله نقلیشون هم که این هشت آیه هست که حالا به هفت آیه استناد کردن، این هشتمی هم مورد بحث بود که آیا استناد کردن یا نکردن. به هر حال چه استناد کرده باشن چه نکرده باشن، این آیات دلالت نمیکنه. هر آیه هم بیارن این به همین صورته، و دیگه قوی ترین ها همون هفت آیه بود که حالا هشتمی هم که حالا ما مطرح کردیم، اون هفته آیه بود که استناد کردم به خصوص معاصرین و ما دیدیم که هیچ ربطی به نظام احسن نداره. خب پس بحث نظام احسن هم تمام شد، برگردیم به بحث خودمون. آقای بوغیری میفرمایند که میشه گفت این استدلالات به آیات اصطلاح فلاسفه بیشتر از جنس تطبیق دادن نه استظهار. نه، ببینید بعضی از اون آیات رو به خصوص بالاخره یه توضیحی دادن، گرچه بعضیاش همین جوریه که شما گفتید، یعنی مثل اون آیه جلسه پیش که برای اینکه بگم این آیه بر این دلالت میکنه استدلال عقلی کردن، یعنی در واقع میخوام بگن که این آیه اشاره داره به اون استدلال عقلی، یعنی میتونه ناظر باشه به اون استدلال عقلی، یکی از مقدمات اون استدلال عقلی. ولی بعضی از این آیات رو استظهار کردن، یعنی گفتن از این آیه این به دست میاد، احسن کل شیء، یعنی احسن دیگه، یعنی بهتر از این نمیشه، که ما گفتیم اصلا این احسن فعل افعل تفصیل نیست. قوی ترین آیات همون احسن الخالقین بود که حالا اونم چند تا بحث داشت که آیا مربوط انسان یا خداست و احسن آیا احسن افعل تفصیل یا وصفیه و مسائل دیگه‌ای که بحث کردیم. ولی خب به هر حال ولو پشت صحنه تطبیق باشه ولی استظهار کردن، توضیح دادن، ما هم توضیح رو اشکال کردیم، گفتیم مثلا این اشکال رو داره، این استظهار این اشکال رو داره. به هر حال ما با ظاهر قضیه کار داریم، چنانکه این آیه آخر رو گفتیم نه اصلا استظهار نکرده، اصلا بس چیز دیگه است. ولی اگه کسی استدلال بکنه جوابش اینه. به هر حال برگردیم به بحث خودمون. به هر حال باید ما نظام قاعده اصله رو سال قبل میخواستیم تمام بکنیم، امسال هم تمام شده، عرض به خدمت شما در واقع تمام شده حوزه، ولی ما ادامه میدیم. واقعیت دیگه ما خسته شدیم از قاعده اصله و تصمیم گرفتیم که اینا ادامه بدیم تا تموم بشه، ولو تا مرداد، ولو تا شهریور، عرض به خدمت ادامه بدیم تا تموم بشه. منتها حالا دیگه بقیه ادامه بحثا خیلی مفصل نیست. من یک جنبندی هم بکنم از، یعنی در واقع جنبندی از این قسمت آخر که کردیم، یک به اصطلاح اینجا الان دیگه نوبت رسیده به نظریه مختار. خب طبق تمام قواعدی که ما تا حال بحث میکردیم اینجوری بود که اول اون قاعده رو مطرح میکردیم، بعد از اون قاعده تموم که شد دیدگاه موافقی مخالفی نظریه مختار رو میگفتیم، بعد آثار قاعده رو میگفتیم که اگه ما این قاعده رو قبول بکنیم چی میشه، قبول نکنیم چی میشه. خب عرض بخیر، بنابراین الان ما دو تا بحث دیگه داریم، یکی نظریه مختاره، یکی آثار و لوازمه. منتها عرض و راجع به نظریه مختار در قاعده اصله، خب ما با توجه به این دو سالی که بحث کردیم، الان 72 جلسه است فکر میکنم، روشن شد، یعنی ما اومدیم نظریات رو مطرح کردیم، ادله رو مطرح کردیم، ادله موافقین قاعده رو همش رو رد کردیم، ادله مخالفین قاعده رو تقریبا همش رو قبول کردیم. حالا بعضی هاش انقلتایی بود ولی تمام اون انقلتا رو ما جواب دادیم نسبت به فکر میکنم همه ادله، البته یه دونه دلیل هم داشته باشیم کافیه، و ما اشکالات رو در واقع مطرح کردیم و جواب دادیم. بنابراین بر اساس این مباحثی که تا الان در واقع مطرح کردیم، ما قاعده اصله رو قبول نداریم، به این دلیل که عرض به خدمت شد دلایل قاعده اصله تمام نیست اولا، و دلایلی هم ما داریم بر رد قاعده اصله ثانیا. بنابراین نظریه مختار ما معلومه، منتها حالا امروز به اصطلاح مقداری بیشتر توضیح میدیم، یه مقداری یه مروری بر مباحث میکنیم. من این شارژ چیزی ما داره تموم میشه، من بزنم برق، یک خلاصه ای از نظریه مختار و دیدگاه ها و ادله بکنیم، مهمترین ادله و اینا به اصطلاح در این نظریه مختار مطرح بکنیم که اینجور هم نباشه که هیچی نگفته باشه. منتها بعدش آثار رو میگیم، بعد از اون ما یک قاعده ای رو میخواییم جایگزین قاعده ی لطف و اصلح با هم بکنیم. در واقع اون نظریه مختار ما اونجا بیشتر توضیح داده میشه، یعنی در واقع در سه مرحله نظریه مختار بیان شد، یکی تا الان که مفصل ترین بحث ما همین بود، که روشن شد نظر ما، هر کس این 72 جلسه رو باشه بوده باشه میدونه که ما نظرمون چیه، دلیلامون چیه مفصل. یکی الان که میخوایم تو نیم ساعت مثلا فشرده ای از نظریه مختار رو بگیم، یکی هم یه خود مفصل، منتها نظریه مختار فقط در مورد قاعده اصلا نه، اصلا و لطف با بیان یک قاعده مثلا 7-8 جلسه 5-6 جلسه. حالا این نمیدونم پارسال ما این کرونا رو درس خارج کرونا به جای همین درس اصلا بعد از عید 5 جلسه قرار بگیم 17 جلسه شد. حالا ما اینو فرض کنیم 5 جلسه تو ذهنمونه، یه وقت میبینی به جای 5 جلسه 3 جلسه تموم میشه، یه وقت هم میبینی 17 جلسه میشه. ولی اگر خدا توفیق بده بنا داریم که دیگه اینو ادامه بدیم، به دلو تابستون ادامه بدیم، با توجه به اینکه الان مجازی هست به اصطلاح، حالا تعدادی تشمی میارن تعداد بیشتری گوش میدن، یه تمامش کنیم که اگر توفیقی هم باشه اینو منتشرش کنیم. خب پس بنابراین ما اینجا الان به نظریه مختار یه خورده با یه خلاصه ای در عرض نیم ساعت توضیح میدیم، بعدا چند جلسه بعد از اینکه آثار اصل رو گفتیم با اون قاعده ای که اسمش حالا فعلا گذاشتیم قاعده عدل و فضل، اونجا نظریه مختار ما در واقع بیشتر توضیح میشه داده میشه، 7-8 جلسه مثلا توضیح میدیم، منتها اون مختار در قبال هم نظریه لطف هم اصلا اون سومین باره. پس بنابراین یک بار که تا الان بیان شده نظریه مختار، یه بارم الان خیلی فشرده عرض میکنم. ببینید ما اینو من دیگه خیلی چون میخوام سریع امروز، ببینید تا از آن یه نیم ساعتی تقریبا کمتر از نیم ساعت 25 دقیقه مونده، ببینم میتونم نظریه مختار فشرده و خیلی خیلی فشرده را اینجا عرض بکنم یا نه. اگه نشد حالا جلسه بعد ادامهش میگیم. اول یه اشاره به دیدگاه ها بکنیم، یادآوری بکنیم صحبت های پارسال رو. ببینید ما ادعامون این بود که اصلا قاعده اصلا و همینطور قاعده لطف این اختراع معتزل است. حالا بحث تاریخیش قبلا کردیم و امامیه بعد از حدود 2 قرن بعد از معتزله به این بحث پرداختن، یعنی از شیخ مفید ما در مورد قاعده لطف اصلا قبل از شیخ مفید، قبل شیخ مفید قرن 4 و 5، قبل از شیخ مفید ما هیچ نقلی نداریم الا یه نقل از نوبختیان که اونم راجع به لطف بود که اونم ما گفتیم اشکالش گفتیم در همون بحث قاعده لطف، خیلی روشن است که اصلا منظور واقعا این قاعده لطف باشه و اینا، در مورد اصلا که هیچی نداریم. بنابراین در میان معتزله اینجوری بحث مطرح شد که اصلا یه معنای عامی داشت به معنای هر آنچه برای انسان مفید بود. البته ما یه تحلیلی کردیم اینو انشالله سال بعد در قاعده به اصطلاح معلل بودن افعال به اغراض باید ببینیم این تحلیل ما درست بوده یا نه. تحلیل ما این بود که بحث در برخی موارد جزئی بود، مصادیق بود، که معتزله برای اینکه اونا رو تحلیل بکنن تبیین بکنن بحث اینو مطرح کردن که افعال خدا معلل به اغراضه و ما باید اینا رو تبیین بکنیم. اهل حدیث و در ادامه اشاعره گفتن اصلا افعال خدا معلل به اغراض نیست. از حالا این بمونه برای قاعده بعدی. بر اساس این بحث اصلا مطرح شد، اغراض غرض خدا چیه، چرا این اینجوری کرده، چرا اون اونجوری کرده، چرا در جنبه مادیات و معنویات. بحث اصلح مطرح شد، از اصلح بحث لطف مطرح شد و اساسا اصلح ابتدایی که مطرح شد لطف رو هم شامل می شد. اصلح در اون اولین معنای خودش که به نظر من متولد از معلل بودن، گفتم در همون پارسال بود به نظرم گفتم که منطقا ما باید اول قاعده معلل بودن افعال و اغراض مطرح میکردیم، بعد قاعده اصلا، بعد لطف، منتها به جهت اهمیت که حالا قاعده لطف خیلی مهمه بهش استناد شده مطرح شد، بعد قاعده اصلا، بعد قاعده معلل. این از زمانی ظاهرا این برعکس باید مطرح میشد. به هر حال در میان معتزله اصلا ابتدا که مطرح شد به معنای هر آنچه که برای انسان مفیده، حالا این شامل لطف بود که ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعد عن المعصیه، شامل لذت‌های دنیوی بود، شامل سود و زیان اخروی هم بود. همه اینا رو شامل می شد اصلا، که ما از عبارت هایی که از ابوالحذیل علاف و نظام نقل شده این معنا رو استفاده کردیم برای اصلا، یه معنای خیلی عام که شامل همه چی میشه، هر چیزی که برای انسان خوبه، دنیوی، اخروی و به اصطلاح و دینی. خب جباییان که اومده این یک قول، یک معنا، یعنی اصلا به عامترین معنا واجب مطلق، و مطلق هم که اینا گفتن نگفتن نسبت به کل انسان ها، تک تک ظاهران هم تک تک انسان ها منظورشون بود، گرچه حالا ما عبارت صریح نداشتیم. بعد جباییان که اومدن گفتن که ما لطفا که هیچ قبول داریم، اسمش قاعده لطف میذاریم کنار. اصلا هم یه معناش اصله، یعنی به معنای همونی که بعدن شد قاعده اصله، سود و زیان دنیوی، یعنی لذت، لذت اصلا یعنی لذت، یعنی نفع دنیوی. جباییان گفتن ما اینو قبول نداریم. یه معنای دیگه برای اصله کردن که اعود و بالفل آخره، لا علز فی دنیا، بل اعود و فل، یه تعبیر اینجوری داشتن، نقل شده بود از جباییان، ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی، که اون سود و زیانی نهایی که بهشت و جهنم در نهایت، اونو ما قبول داریم به عنوان وجوب اصله. خب این نظریه دوم که در واقع این انکار قاعده اصله به معنای اون خاص کلمه که بعداً مطرح شد. خب این نظریه دوم، پس اینا اصله رو به یه معنای دیگه‌ای که نه به معنای اون عام که شامل هر سه بشه، بلکه به معنای لطف قبول کردن، منتها حالا لطف قاعده به عنوان قاعده لطف، اون سود و زیان اخروی و اون بهشت و جهنم، اون چیزی که ما رو به بهش، اونم قبول کردن، این لذت دنیوی قبول نکردن، برخلاف ابوالحذیل علاف و نظام. بعد در ادامه بصری‌ها همه این نظریه رو گفتن، یعنی گفتن اصلا مورد اختلاف اینه، اون قسمت لطفشه که بحث نداریم، اون قسمت آخرت بحث نداریم، اینه. و بعد اصلا اومد به معنای علز و انفع فی دنیا، یه نعمت های دنیاوی، یه لذت های دنیاوی شد، اون معنویات که ما رو به دین نزدیک میکنه، قاعده لطف، اینم اصلا به این معنا شد. و معتزله بصره در واقع قبول نداشتن به تبع ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی. بغدادی ها که اومدن، البته من موافقین رو میگم و مخالفین رو نمیگم، مثلا اون بنیانگذار معتزله بغداد قبول نداشت، شایعش قبول نداشت، اونا رو کار دارم، موافقین رو دارم عرض میکنم. بغدادی ها یعنی به طور مشخص بلخی که بزرگ بغداد بعدی بود، نه اون ابتدا، و دیگه بعد از اون بغدادی که میگن یعنی بلخی، یعنی بلخی و پیروان، اینا در واقع معتقد شدن که اصله لطف که سر جای خودش، یعنی اصله به معنای عام قبول داشتن، لطف که مشخصه، اصله دنیوی رو هم منتها قید میزدن، میگفتن برای اینکه اشکالاتی که شد به اونا جواب بدن، خب مخالفین اشکال میکردن، یک تقریری کردن که اون اشکالا وارد نشه، و گفتن نسبت به نوع انسان ها، اکثر انسان ها، نه تک تک انسان ها که اشکال میکنی، بله نسبت به این شخص این کاری که خدا کرده اصلش نیست، همون قضیه سه برادر مثلا، اما نسبت به نوع انسان ها، نسبت به اکثر انسان ها، نوع انسان ها، یه قیدی زدن. و در ادامه یک، خب باز یه اشکالاتی مطرح شد که از همه مهمتر اون اشکال وجوب، یعنی واجبات لایتناها که محاله بود. یه گروه دیگری که متأخرین معتزله میگن که خیلی هم اینا استمرار پیدا نکردن، دیگه آخرین گروه معتزله بودن که بعد معتزله نابود شد، که اینا در واقع ابوالحسین بصری و پیروان مثل ملاحمی خوارزمی اینا بودن. اینا اومدن قائل به تفصیل شدن، گفتن اگر اصلا واجبات لایتناها پیش نیاد واجبه و الا واجب نیست. اون اصلشون هم این بود که اگر مقتضی موجود مانع مفقود، منتها این مانع رو سرایت دادن، یعنی مهمترین مانع همون بحثه، چون یه مانع رو که مفسده باشه که همه قبول داشت، یعنی بلخی هم قبول داشت، اما یه مانع دیگر رو که اونا قبول نداشتن اینا قبول داشتن، میگفتن اینم نباید باشه، که واجبات لایتناها بود، که حالا این معروف شد به قول به تفصیل. پس چند تا قول شد؟ یک قول وجوب اصله به معنی عام کلمه که شامل و بدون قید اکثر انسان ها، که شامل اسلحه به معنای خاصم که مورد بحث ما هست میشه، که ابوالحزیل و نظام بود. یه معنای اسلحه که اسلحه، یعنی ما الان بحثو بیاریم رو، اگر متمرکز بکنیم روی عرض و خدمتی، اسلحه به معنای سود دنیوی، لذت دنیوی، خب یه عده مطلق قبول کردن که اون ابوالحزیل و نظام بود. یه عده مثل این بغدادیون قید نسبت عموم انسان ها، اکثر انسان ها، نوع انسان ها، اینا زدن. اینم قول دوم. یه قولم قول تفصیل بود که ملاحمی، که ابوالحسین بصری و ملاحمی بودن، که این رو هم به یه معنا گفتیم میشه ملحق کرد به طرفداران، منتها با یه قید، چون خود عرض و خدمت شما بغدادیان با یه قید بود، منتها اینا دو قید به یه معنا بود. یعنی در واقع بغدادیا دو تا قید گفتن، یکی این که مفسده نداشته باشه، که قاعدتا اون اولی ها اینو قبول داشتن. یه قید دیگه نسبت عموم انسان ها، که اون اولی ها اینو نگفته بودن. اینا متأخرین معتزله یه قید دیگه گفتن، گفتن به شرطی که به واجبات لایتناها منجر نشه، اینو اون بغدادی ها نگفته بودن. به هر حال ما میتونیم بگیم طرفداران اسلحه به یک معنا سه گروه هن. یعنی یه عده مخالف اسلحه بودن، مثل کی؟ مثل جبائیان. گرچه اسلحه به یه معنای، به معنای لطف و به معنای اعود و فل آخره رو قبول داشتن، ولی اون دیگه اسلحه به معنای خاص کلمه نیست، نبود که همه روش بحث میکردن و این مورد بحث اصلی بود. یعنی نسبت به اون بحث اصلی یه عده مخالف بودن، مثل جبائیان، لذت که خدا لازم از همه لذت ها رو بده، همه خیرات لذت ها رو بده و همه شرور درد و رنج ها رو برطرف. این یه گروه بودن مخالف بودن با این قاعده اصلا، که اینا مثلا جبائیان و معتزله بصره غیر از اون متقدمین، غیر از ابوالحزیل و نظام و اینا، یعنی بعد از جبائیان، معتزله بصره بعد از جبائیان اینا مخالف بودن. موافقین یکی اون ابوالحزیل و اینا بودن، که خیلی ما دقیق نمیدونیم نظر اونا چیه، ولی اینجوری تفسیر بر اساس عبارت ها میکنیم که واجب است تک تک نسبت به تک تک انسان ها. یکی بغدادیان واجب است نسبت نوع انسان ها، یکی هم واجب است به شرطی که واجبات لایتناها ها نیاد، و البته نوع انسان ها را هم اینا میگفتن. پس اینجا در واقع سه مخالفین و سه گروه هم موافق، حالا به این ترتیب بگیم. امامیه هم باز به همین صورت بودن، یعنی در میان امامیه هم یه عده مخالف بودن، مثل کی؟ مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوس. یه عده مثل بغدادی ها میگفتن، مثل بلخی میگفتن، مثل شیخ مفید که ظاهرا متفرده، شیخ مفید که در واقع مطلقا قبول داره، به اصطلاح مطلقا یعنی به معنای این که در مقابل اون قول به تفصیل، و به معنای که هم لطف قبول داره هم لذت دنیاوی رو قبول داره، لذت دو منطقه نوعی دیگه نسبت به عموم انسان، یعنی همون حرف بلخی رو و بغدادی ها رو. این هم گروه دوم. گروه سوم هم مثل خواجه نصیر و پیروان علامه لینا، اینا نظریه تفصیل قبول داشتن، نظریه ابوالحسن بصری و ملاحمی، که اینا رو ما ملحق کردیم به یه معنا، البته فرق داشت با اونا، ولی بالاخره اسلحه رو به یه معنا قبول داشتن، به شرط، با یه شرط و با یک قید قبول داشتن. بنابراین همه این چهار تا نظریه، یعنی در واقع انکار اسلحه در امامیه هست، قبول اسلحه عرض به خدمت شما به اون صورتی که ابوالحزیل میگفت نیست ظاهرا در امامیه، از این چهار تا سه تاش هست اونا نیست ظاهرا، اسلحه بغدادی ها هست که همون شیخ مفیده، اسلحه ابوالحسین هم، اونم که خواجه نصیر و اینا هستن. بنابراین از این چهار تا قول سه تاش در بین امامیه هست، مخالفین، موافقین مثل بغداد، قائلین به تفصیل مثل ابوالحسین. بنابراین این دیدگاه ما در واقع نظرمونی که اسلحه به تمام این سه تقریر، یعنی چه بگیم فردن فرد و چه بگیم اصلح، یعنی به نسبت نوع انسان، چه یه قید بزنیم به شرط که به واجبات لایتناها منجر نشه، باز و اصلح رو ما واجب نمیدونیم به هر سه معنا، به هر سه دیدگاه. عرض به خدمت شما که این راجع به مدعا، اما راجع به ادله، ادله رو هم سریع عرض بکنم. راجع به ادله عرض به خدمت شما که خب دلایل زیادی به اصطلاح برای موافقین اصلح و مخالفین بیان کرده، الان تعدادش یادم نیست، نزدیک به 20 تا دلیل هر کدوم از اینا 17-18 تا دلیل بیان کرده. خب ما گفتیم که ادله موافقین اشکال داره همش و درست نیست، ادله مخالفین تقریبا همش رو تصحیح کردیم و اشکالات رو جواب دادیم. ما میتونیم اینجا اگه بخوایم خلاصه بکنیم ادله رو اینجوری بیان بکنیم: مهمترین دلیل ما بر عدم وجوب اصلح، عدم دلیل بر وجوب اصلحه. چرا؟ چون ما تمام ادله رو آوردیم و تک تک نشون دادیم که این ادله تمام نیست. خب وقتی ما میخواییم یک تکلیفی بر خدا اثبات بکنیم، یا باید اون بدیهی باشه، که خب بدیهی نیست، اختلافیه، اگه نظریه با دلیل داشته باشیم و با این فرض که این ادله اشکال داره، بنابراین ما دلیلی نداریم برای اینکه یک تکلیف جدیدی بر گردن خدا بذاریم، بگیم خدا همه لذت ها رو باید به ما بده، مگر اینکه مفسده داشته باشه یا نسبت به نوع انسان ها. ما دلیلی نداریم، پس مهمترین دلیل ما عدم و دلیله. وقتی دلیل نداشتیم نمیتونیم تکلیفی رو بر گردن خدا بذاریم، تکلیف نیاز به دلیل داره، یا باید بدیهی باشه یا باید دلیل داشته باشه، میش کدوم. این مهمترین دلیل ما. دلیل دوم ما دلایل عقلی و نقلی بر این که قاعده اصلح درست نیست. دلایل عقلی همه تقریبا این دلایل تقریبا که نه بلکه تحقیقا از نوع برهان خلق بود، یعنی میگفتیم ما که دلیل نداریم، اگر فرض بکنیم که واجب، یعنی اصلا واجبه، این اشکالات هم به وجود میاد، یعنی از طریق لوازم فاسد بود. اینا دلایل عقلی از این نوع بود که حالا این لوازم فاسد هم 17-18 تا بود که بحثش کردیم. اینجا من به مهمترین اونا اشاره میکنم که تو این ادله در واقع جز دلایل مهمتر بود، گرچه همه این دلایل رو ما گفتیم درسته و اشکالات رو رد کردیم، اما حالا چند تاشو اشاره بکنیم. یکی از این دلایل، شاید بیشترین، یعنی بیشترین دلیلی که راجبش بحث شده، لزوم تحقق مصادیق غیر متناهی است. این دلیل در واقع خودش تقریرهای مختلفی داشت و خیلی بحث در موردش شد و همین دلیل باعث شد که اون معتزله متأخر قائل به تفصیل بشه، یعنی بگه اگر این پیش بیاد که پیش میاد گاهی، مثال هم میزدن براش، واجب نیست اصلا. یعنی این اینقدر قوی بود که موافقین گروهی قائل به تفصیل شدن. در واقع همو استدلال رو میگفتن مقتضی موجود مانع مفقود، اما مانع مفقود فقط نمیگفتن مفسده داشته باشه، مثلا این لذت خدا به این بده باعث درد دیگری میشه دو برابر مثلا، یا دینش از دست میده مثلا، اینو فقط نمیگفتن، واجبات لایتناها رو هم مطرح میکردن. همین دلیل باعث شد. این دلیل رو ما اینجوری خیلی فشرده، حالا اون تقریرهای مختلفی بود ولی فشرده اینجوری میتونیم بگیم: وجوب اصلح منجر به واجبهای نامتناهی میشه که محاله، هر چیزی که منجر به محال بشه محاله، بنابراین وجوب اصلح محاله. حالا چجوری محاله و اینا، خب مفصل بحث کردیم و گذشت. دومین دلیل که یکی از دلایل مهم بود، بی‌معنا بودن تفضل برای خداست. خب اگه همه نعمت‌ها بر خدا واجبه، تفضل بر خدا واجب معنا نداره، از معنا نداره، از محاله. خدا چجوری میتونه تفضل بکنه، یعنی چیزی که واجب نیست برای ما انجام بده، چون همه نعمت‌ها، تفضل یعنی یه نعمتی خدا میده که برایش واجب نیست، در حالی که طبق قاعده اصلا همه نعمت‌ها واجبه. پس تفضل بر خدا محاله، در حالی که عقلا خدا میتونه تفضل بکنه، یه چیزی که واجب نیست انجام بده، یه لطفی ما بکنه، یک نعمتی به ما بده، در حالی که طبق قاعده اصلا همه نعمت‌ها رو باید خدا بده، بنابراین اونایی هم که نمیده نباید بده چون مفسده داره، بنابراین اصلا تفضل معنا نداره. و سوم، بی‌معنا بودن دعاست. دعا و طلب نعمت از خداست. خب ما دعا میکنیم خدا این نعمت رو به من بده، اگه اون نعمت مفسده نداره خدا باید بده، اصلا داده یا خواهد داده، دعا لغوه. مفسده داره که اصلا نخواهد داد، باز دعا لغوه. یعنی در هر صورت دعا لغوه. دعا یعنی خواستن، دعا به معنای خواستن. دعا بله، توصیف بکنیم خدا رو، با خدا راز و نیاز صحبت بکنیم، اب نداره، اما از خدا چیزی بخوایم خب این اگر نعمت برای ما، اونو خدا داده دیگه یا خواهد داد. دعا اصلا معنا نداره، لغوه، اثری نداره. اگر هم که مفسده داره که باز که میمناست، اصلا محاله که خدا انجام بده. مفسده داشته باشه محاله، نداشته باشه واجبه. بنابراین دعا معناش چیه؟ چه فایده‌ای داره؟ خب این سه تا دلیل از دلایل 18 تا دلیلی که بحث کردیم و از دلایل نقلی هم، گرچه قاعده اصلی چون دلیل عقلی، یعنی به عنوان قاعده عقلی مطرح شده قاعده اصلی، لذا همت متکلمان چه موافقان چه مخالفان چه مفسرین بر ادله عقلی بود، ولی گاهی هم به ادله نقلی اشاره شده، بیان شده که از بین اونها هم به دو تا آیه اشاره میکنیم. البته ما در نظریه مختار به خاطر اینکه کمکاری شده در ادله نقلی، بیشتر همت اون به ادله نقلی خواهد بود، چون ادله عقلی فراوان وجود داره و فراوان بحث کردیم، یه نیازی به اضافه کردن دلیل بر این دلایل نیست، یعنی بر این دلایلی که گفتیم عدم و دلیل یکی، یکم 17-18 تا دلیل که حالا سه تاشو گفتیم اشاره کردیم، نیازی نیست دیگه، اندازه کافی است. ولی به ادله نقلی خیلی توجه نشده، برخلاف فلاسفه معاصر که خیلی به ادله نقلی توجه کردن، حدود 7 تا دلیل ما ازشون نقل کردیم آیه، ولی متکلمین کمتر به این بحث پرداختن. برای ما باید اونجا یه مقداری جبران بکنیم و ادله نقلی بیشتری رو پیدا بکنیم و مطرح بکنیم. خب یک آیه این آیه بود، یعنی آیات بود در واقع، آیات مشابه این آیه، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان به عباده خبیرا بصیرا، که آیات فراوانی در این زمینه است. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الله زیاد 7-8 آیه است که مضمون این آیه اینه که، آیات اینه که خدا به هر کی بخواد مشیت کنه رزق میده، به هر کی بخواد رزق نمیده، به هر کی بخواد اینقدر رزق میده بیشتر میده، به هر کی بخواد کمتر میده. خب در حالی که رزق، اگر رزق یکی از همون به اصطلاح چیزها بود دیگه، یکی از نعمتهاست دیگه بالاتر از رزق دیگه چه نعمت دنیاوی داریم؟ اگه واجبه دیگه معنا نداره که خدا به هر کی بخواد بده، به هر کی بخواد نده، به هر کی بخواد بیشتر بده، به هر کی باید به همه بده هر چقدر ممکنه. بنابراین آیات با وجوب اصله، یعنی وجوب رزق به نهایت اون مقداری که ممکنه، منافات داره، چون اینا رو مشروط کرده مشیت خدا و اینکه خدا میتونه به هر کی خواست رزق بده یا نده، یا کم بده یا زیاد بده. و آیه دوم دارن قرآن میخونه سریع، و آیه دوم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. خب از داره آیه در مقام امتنان مفسرین گفتن، داره میگه ای بنی به یاد بیارید خدا چقدر بهتون نعمت داد فلان. خب آیه در مقام امتنانه، اگر اصلا واجبه امتنان معنا نداره، واجب بود وظیفت بود باید انجام میداد، یعنی چرا منت میذارید؟ برای آیات امتنانیه به اصطلاح این آیات هم دلیلی بر اینه که اصلا واجب نیست که همه لذت ها و نعمت ها رو خدا بده. خب اینم نظریه مختار که خیلی فشرده، من امروز بنام این بود که اون دلیل هشتم رو بگم جلسه بعد، نظریه مختار رو جلسه یعنی شنبه، ولی دیگه دیدم اون آیه چون خیلی بحث نداره خیلی سریع نصف وقت رو به اون اختصاص دادیم، نصفش هم در واقع نظریه مختار رو به خلاصه ترین شکل ممکن در واقع اشاره کردیم، مفصلش هم در این دو سال بیان کردیم، بینابینش هم انشالله بعد از اون آثار، احتمالا هفته بعد ما آثار رو مطرح میکنیم و هفته بعدش مثلا دو هفته هم مثلا دو سه هفته هم بحث نظریه مختار رو، و انشالله امیدواریم دو سه هفته نهایتا یک ماه مثلا دیگه، این داریم وارد تابستان میشیم دیگه، امروز آخرین روز ظاهران، امروز فردا آخرین روز بهار بود دیگه، این یه ماه هم از تابستان رو بحث بکنیم، بلکه انشالله قاعده اصله رو تمام بکنیم، لطف اصله رو، و بعد بتونیم انشالله این رو به صورت یک کتاب منتشر بکنیم. البته ما جلسه بعد آثار رو، یا یک جلسه یا دو جلسه آثار رو که بگیم تمام شده بحث ما، منتها یه قاعده ما بدیل به جای اون قاعده اصله رو میخواییم بگیم، یه خورده نظریه مختار بیشتر توضیح بدیم، به خصوص در قسمت نقل یه خورده بیشتر تقویت بکنیم. خب دوستان اگر فرمایشی ندارن، بله ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بله ادامه آیه که علت را حال عباد بیان میکند، نمی شود گفت صرفا مشیت مورد نه. بله ببینید مشیت خدا حکمت داره. ببینید این که ما نمیگیم که مشیت خدا همینجوری علکیه، منتها ببینید مثلا خدا میبینه یکی کار خوب میکنه، مثلا رزقش بیشتر میکنه، حالا این رزق هم حتما رزق دنیایی نیست، رزق معنوی هم میتونه باشه، اینا هم میتونه باشه، اما قاعده اصلا که اینا نمیگه، قاعده اصلا که نمیگه رزق به عنوان پاداشه، قاعده اصلا میگه هر چقدر نعمته باید بده، مؤمن و کافر، پاداش و غیر پاداش، پس پاداش نیست که. در حالی که در این شما میفهمید در ادامه میگه که فرق میذاره بین انسان ها رو به خاطر اعمالشون، بله اونا به حکمت ها برمیگرده، اما طبق قاعده اصلا این نیست که به مؤمن بیشتر بده به کافر کمتر بده یا این مسائل، نه باید هر چقدر که ممکنه بده، چه اونا دعا بکنن چه نکنن، چه اعمال صالح انجام بدن چه ندن. مگه بحث اصلا مختص به مؤمنینه یا افرادی که کارهای خوب میکنن؟ نه همه انسان هاست، نوع انسان ها. بنابراین نه اون نمیتونه. بله اون نکته خوبی بود که ما توجه دادید که ما به این اشاره بکنیم که البته این مشیت خدا بدون حکمت نیست، اما این غیر از قاعده اصله. قاعده اصله هم که هر چقدر ممکنه باید بده، این نیست که من خدا ملاحظه بکنه این کارو خوب کرده یه پاداش بیشتر بهش رزق بده یا مسائل دیگه، رزق معنوی بده مثلا، مادی بده، هرچی، اینا نیست اصلا در قاعده اصله. ولی این نکته خوبیه که بله کارهای خدا هم مشیت خدا هم بر اساس حکمت و مصالحیه. البته مصالح هم دست خداست، گاهی مصلحت رو اینجوری عمل میکنه، گاهی اونجوری انجام، گاهی میبینه یه کسی کار خوبی میکنه پاداش معنوی میده، گاهی پاداش مادی میده، این نیست که حتما پاداش مادی بده. اینا دست خدا رو ما نباید اینجوری ببندیم. این کسی که قاعده اصله و لطف رو قبول داره، دست خدا چنان بسته است که یک ذره این ور اون ور نمیتونه بکنه. حالا تو فلسفه یه جور که ذات اختزا میکنه که اون اصلا دست خودش نیست، اینجا نه، خدا اراده داره، میتونه کار دیگری بکنه ولی نباید بکنه، یعنی همینی که هست. نه ما اینو میگیم نمیگیم، همین الان خداوند به من فرض کنه یه لطفی کنه، میتونه این لطف هم که یه لطف دیگه میکنه، اصلا هیچ کدومو نمیکنه. ما دست خدا رو بسته نمیدونیم، این قاعده لطف اصلا دست خدا رو بسته، به گونه ای بسته که هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه، هیچ. یعنی فلاسفه از یه راه دیگری اومدن، ذات خدا اختزا میکنه، خب آتش که نمیتونه نسوزونه، اون یه جور جبره، جبر ضروریه، جبر علیه، اینجا اون جبره نیست. ولی از ما به حسن قبر، حسن قبر رو انقدر گسترش دادن که اینجوری شده که خدا هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه، میتونه بکنه ولی نمیکنه، ولی فقط همین کار باید بکنه، عقل اخلاقی ارزشی. ما میگیم درست نیست، همونطوری که اون ضرورت درست نیست، این ضرورت اخلاقی هم اینقدر بسته نیست. خدا میتونه این کارو بکنه، میتونه این لطف به من بکنه، میتونه اون بکنه، میتونه اصلا بذاره قیامت و شکلهای مختلف، دست خدا بازه، دست خدا بسته به اینی که هست نیست. ولذا یک دسته از آیاتی که ما باید در اون ادله نقلی بیاریم همه آیاتی که میگه اگه خدا بخواد میتونه شما رو برداره یه موجودات دیگه بکنه اگه بخواد، همه آیات مشیت، یعنی خدا میتونه این کارو بکنه، میتونه یعنی هم قدرتشو داره هم عقلا اخلاقا اشکال نداره، هر دو جهت، هم اون جنبه فلسفی هم جنبه کلامی. انشالله که موفق و معید باشید. یه دارن اذان میخوان بگن و ما هم التماس دعا داریم موقع نماز، التماس دعا. خدا حافظ. التماس دعا.